سلام علیکم جميعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. تسلیت عرض میکنیم، شهادت جمعی از فرماندهان عزیزمون، دانشمندان عزیز، خانواده های بزرگوار ایران که در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. البته شهادت آرمان اصلی است، آرمان بلند و نهایی است برای اونهایی که در مکتب قرآن پرورش پیدا کردند، اونهایی که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت پرورش پیدا کردند. شهادت فوز عظما، اون مقصد نهایی مردان خداست. از این بابت جای تبریک داره حقیقتاً که انسان یک عمر در خدمت اسلام و انقلاب و مردم حضور داشته باشه و سرانجام هم به اون هدف نهایی برسه و عاقبت به خیر بشه. سه محور رو بحث میکنیم، البته اگه دوستان نکات تکمیلی هم داشتن بعد تشریف بیارن اینجا صحبت بکنم. موضوع محور اول شرایط آغاز جنگ هست، یعنی جنگ در چه شرایطی آغاز شد، که سه چهار تا نکته رو توجه داشته باشیم. جنگ بدون اعلام نبود، نکته اول جنگی بود که اسرائیل رسما اعلام جنگ کرد. یه وقتی از تعرضات صورت میگیره، اما اعلام رسمی نیست. جنگ هست اما اعلام جنگ نمیشه. اما یه وقتی اعلام رسمی جنگ میشه، مثل 29 شهریور 1359 که صدام علنان رسماً اعلام جنگ کرد علیه جمهوری اسلام و توی یه حمله گسترده‌ای تعداد زیادی از فرودگاه‌ها و پایگاه‌های ما رو ظرف چند ساعت بمبارون کرد. حتی فرودگاه مهرآباد هم بمبارون شد. نکته دوم این است که جنگ در شرایطی آغاز شد که ایران با اعلام رسمی مشغول مذاکره غیر مستقیم با آمریکا بود. یعنی ما در وسط مذاکره، حتی قرار جلسه بعدی مذاکره هم مشخص شده بود. همه دنیا هم می دانستن که قرار هست مذاکره ادامه پیدا بکن. اینم نمیدونم دوستان دقت کردید یا نه، با اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که این مذاکره با این دولت هیچ نتیجه ای نداره و اتلاف وقته، اما اجازه دادن که مذاکره برگزار بشه و امروز ما متوجه میشیم این چه تصمیم حکیمانه‌ای بوده. مذاکره با شیطان بزرگ برای خلع سلاح کردن دشمن. نگاه، یه سلاحی هست خود این تو دنیا که هم در دنیا اثر داره هم در داخل کشور، که ایران به هیچ شکل وارد مذاکره نشه، بگن اینها پس دنبال جنگه، جنگ طلبه، مذاکره نمی کنن، میخوان جنگ کنن. ذهن مردم دنیا و مردم ایران رو به یه شکل آماده کنن برای حمله، برای که این ذهنیت خونسا بشه و دست برتر با جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی با یکی میدونه اعلام کرده که اصلا مذاکره با این دولت هیچ نتیجه نداره، اما وارد مذاکره میشه. ببین این به لحاظ تصمیم حکیمانه بودن جدا امروز ما متوجه میشیم. یعنی جنگ در شرایطی آغاز شده که همه مردم دنیا متوجه هستن ما پای میز مذاکره نشستیم. راجع به چی؟ راجع به همه چیزی که اسرائیل به خاطر او داره حمله میکنه. یعنی راجع به مسئله هسته‌ای داره مذاکره میکنه. اسرائیل هم به خاطر همین مسئله هسته‌ای داره حمله میکنه. نکته سوم، جنگ در شرایطی آغاز شده که هم قدرت‌های اقتصادی دنیا هم همه کشورهای این منطقه همه نگران آغاز جنگ در این منطقه است. یعنی از یک سال پیش علت دوام هم دولت مردان این کشورها و دنیا، هم سیاستمدارها، هم تحلیلگرهای سیاسی و نظامی، همه دارن هشدار میدن که اگر جنگ غزه گسترش پیدا بکنه دیگه دنیا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ مسائل گوناگون به هم میخوره. درسته همه علت دوام طی این دو سال گذشته این رو شنیدیم که جنگ نبا توسعه پیدا کنه، جنگ غزه نبا توسعه پیدا کنه. اسرائیل در شرایطی حمله میکنه که این رو میفهمه، یعنی دقیق متوجه است که جنگ نباید توسعه پیدا کنه چون دنیا به هم میخوره، اما جنگ رو شروع میکنه. حالا بعد متوجه میشیم چرا تو این شرایط جنگ رو شروع میکنه. یعنی یه چیزی پشت این هست که اون میدونه کار خیلی خطرناکه، اما در این حال دست به این کار خطرناک میزنه. چهارمین نکته این است که جنگ در زمان شروع شده که دو تا آدم کم خرد و جاهل و جاه طلب و ابله به تعبیر مقام معظم رهبری، یکی در اسرائیل یکی در آمریکا، این دوتا در رأس امور هستن. یعنی آدم های به ظاهر، من میگم نمیتونم، شاید ماها متوجه نمیشیم، آدم های بیشعور، آدم هایی که اصلا عقلشون کار نمیکنه درست، حتی درست حرف نمیتونن بزنن. یعنی صبح یه چیزی میگن از ضد اون، شب دوباره یه چیز ضد اون، دوتا موضع قبلی میگن. یکی تو آمریکا مثل آدم مستی که اصلا متوجه نیست داره چی میگه، چی کار داره میکنه، کیو داره تهدید میکنه، کدوم طرف استاده. یکی توی اسرائیل که دو سال هست میخواد این اهداف اولیه جنگ خودش رو توی غزه محقق کنه، یکیش هم نمیتونه محقق کنه. دائما هم میگه ما داریم پیشروی میکنیم، ما داریم پیروز میشیم، دائما اینو میگه، ولی هیچ اتفاقی هم نمیاد. خود تحلیلگرهای اسرائیل هم میگن هیچ پیشرفتی نیست و همش شکسته. این در ارتباط با شرایط کلی حاکم بر جهان و منطقه، در ارتباط با شروع جنگ روز جمعه گذشته که جنگ رسما آغاز شد. اما محور دوم وضعیت اسرائیل هست در آغاز جنگ، یعنی امروز که درگیر این جنگ بزرگ خودشو کرده. شش تا نکته رو توجه کنید. اولین نکته این است که اسرائیل امروز گرفتار یک ارتش خسته کوفته درمانده هست. حداقل همین کمکمش رو من میگم، حداقل 1000 تا کشته داده از رده‌های بالا تا پایه از ارتش، 7-8 هزار تا معلول و قطع عضوی و روانی و مجروح و بستری، حداقل من میگم. خب این یه ارتشی که 2 سال همینطوری درگیر بوده، تلفات داده، جنازه جمع کرده. خدمتتون که عرض کنم این ارتش چطوری میتونه وارد جنگ جدید بشه؟ یعنی واقعا جای تعجب هست. اینو پشتش یه قضیه هست، بعد میگم خدمتتون. نکته دوم این است که در رأس اسرائیل کی الان؟ یک آدمی که بنابر رأی دیوان بین المللی لاهه جنایتکار جنگی و تحت تعقیبه. درست، یعنی بسیاری از کشورها اگه بره دستگیرش میکنه پوری. یعنی یک آدم ورشکسته که مهر باطل شد روش خورده، ای الان در رأس اسرائیل، ای میخواد جنگ و مدیریت کنه از طرف اسرائیل. نکته سوم این است که اسرائیل گرفتار یک اختلافات سختی است که هر لحظه امکان داره دولت سقوط بکنه. یعنی 2-3 روز قبل از جمعه قبل قرار یه نزدیک بود که اون مجلس رژیم صهیونیستی کلان منحل بشه و دولت سقوط بکنه. به احتمال زیاد چون نقشه این حمله رو داشتن، تونستن خودشون رو نگه دارن تا این اتفاق بیفته و بعد اون بلا سرشون بیاد. یعنی به لحاظ سیاسی گرفتار یک تزلزل جدی هستن اینها. نکته چهارم این است که امروز در دنیا، در کل دنیا، منفورترین رژیم یکی رژیم صهیونیستیه، منفورترین آدم هم نتانیاهو هست و بعدش هم ترامپ. نظرسنجی شده ها، یعنی در بسیاری از کشورهای دنیا نظرسنجی کردن، همه جو این نفرتی که وجود داره از اسرائیل و رژیم صهیونیستی بالاتر از 50-60% تو ایران، بالاتر از 90% تو کشورهای اسلامی به شدت بالا هست. خب این که تمام دنیا متنفرن از یه آدمی، بعد این میاد شروع میکنه رجز خوندن و جنگ را انداختن، آیا نقطه قوت یا نقطه ضعف؟ نکته پنجم اسرائیل هیچ وقت یک ملت یک پارچه نداشته، امروز هم نداره. یعنی از ملیت‌های مختلف، عده از ایران رفتن، عده از روسیه رفتن، عده از اوکراین رفتن، عده از آفریقا اومدن، عده از اروپا اومدن، از آمریکا اومدن، همه افراد متفرقه، همه مسافرن اصلا. فهم از قبرس هم رفتن، همه مسافر، همه خدمتون که پاسپورتاشون تو جیبشون همیشه، چون اندلزون باید سری برن، مسافر. خب این یک فروپاشی دائمی هست، یعنی لب پرتگاه استادن. اگه بچسب در حال مسافرت، آدم اگه دید خوبه میچسبه میمونه، نشد بر میگرد. مال خودش که نیست بگه اینجا خونه خودم پس باید بشینم ازش حفاظت کنم. که اینجا ما مسافریم، چند روزی توی این هتل داریم استراحت میکنم، اگه یه مرتبه اوضاع بدتر شد زودتر بر میگرد، حالا سفرمونو کوتاه‌تر. نکته ششم، وضعیت پریشان هم امنیتی هم اقتصادی هم نظامی رژیم صهیونیستی. نمیدونم دقت کرده تو همین جنگ غزه، که جنگ با یه گروه مسلح است، جنگ با یه کشور نیست، جنگ با یه دولت که نیست، جنگ با حماس هست، جنگ با جهاد اسلامی است. دو تا گروه که معتقد هستند به آرمان فلسطین و به اسلام ناب. دیدید بعضی وقتا ناخواسته اعلام کردن که ما الان فلان سلامون دیگه تمام شده، بعد اگه آمریکا نفرسته اوزمون به هم میخوره. تو همین جنگ با هم دوتا گروه ها 800 پرواز، اینا که اعلام کردن 800 پرواز فقط حامل همین سلاح و بمب و اینها از آمریکا اومده رسیده به اینجا که تو این رو مثلا 2 سال بجنگه، 1 سال و 10. اینا خودشون اینقدر به هم ریخته هستن. شما دیدید وقتی آتش بس شد خواستن اسرا رو مبادله کنن، نیروهای حماس همشون، هم لباسهاشون، هم اسلحه‌هاشون، همش مال اسرائیل. خب از کجا اومده اینها؟ خود همین نظامی‌های اسرائیل اینا رو میبرن میفروشن به حماس برای پول. من یه آدم های اینطوری میگه مسافره، من یه پولی در بیارم بیشتر لذت میبرم، بعدم تا میاد مرخصی برمیگه بره هم کشور خودش دوباره اونجا دستگیرش میکنه. این به هم ریختگی رو میگم. طی همین 1 سال و 10 ماه گذشته چقدر عملیات استشهادی و عملیات های مختلف توی خود تلابی، پیفا، جاهای مختلف رخ داده. 10 نفر از این رو تلف شدن، 5 نفر زخمی شدن. یعنی یک وضعیت امنیتی به هم خورده مستمر. اینها همش به ما یه نکته رو میگه و اون این است که اسرائیل مثل یه غریقی هست که مطمئن نداره غرق میشه، دیگه شک نداره که کارش تمومه، دست میندازه به این طرف اون طرف. یه قصه این است، اصلا اعلام روز جمعه، اعلام جنگی که شد، صریحا نخست وزیر ابله جاه طلب اسرائیل اعلام که اصلا جنگ مرگ و زندگی هست. درسته جنگ مرگ و حیات گفت، اصلا اگه بخوایم بمونیم باید این جنگ رو راه بندازیم. یعنی دیگه هیچ راه نجات نیست جز این جنگ. از نظر خودشون هیچ راه نجاتی ندارن جز یعنی اینقدر همین دو سه تا گروه فلسطینی و جریان مقاومت اینقدر تو دهن اینها زدن که احساس مرگ بهشون دست داده، میگه هیچ راهی نداریم، باید یه جنگی راه بندازیم. معنای این که این جنگ رو راه بندازیم چیه؟ خب اگه داره میمیره، خب این جنگ رو برای چی راه میندازه؟ این جنگ رو راه میندازه که آمریکا رو بکشه وسط میدون، خودش بکشه کنار. یعنی جنگ رو میخواد از اونجا ببره به یه جای دیگه. دقت میفرم، میخواد جنگ رو از اون منطقه که داره میمیره ببره یه جای دیگه، بتونه نفس بکشه. حالا به نظرتون ظرف این 5 روز گذشته این اتفاق افتاده؟ حالا یعنی جنگ رو برده یه جدیه، خودشون دارن استراحت میکنن؟ خب باشه، بسم الله. حالا توی زیر زمین ای که دعوت به پناهگاه میکنه، اون یک زمان جنگ خودمون بودن میدونن. ما زمان جنگ خودمونم پناهگاه داشتیم، حالا هم الان خیلی از خونهای قدیمی هست پناهگاه هاش. پناهگاه های ما مثلا 5 تا پله میخورد میرفت، هم یه سقفی بود، یا یه زیرزمینی با یه سقف. سقف خونه هم بود، مثلا یه 2 تا سقف، یه طبقه دوم و هم 3 تا سقف شد پناهگاه اون زیرزمین. خیلی وقت هم فکر کنم بسیاری از این پناهگاهی که تو خیابون ساخته بودن، یه نفر هم توش نرفته بود زمان جنگ. یعنی پر از خاک و پلاستیک و حاشیه خیابون هم بود اون وقت، پناهگاه بتونی که میذاشتن. اون زمان 3 رقم آژیر زده میشد. آژیر قرمز به نشانه این که حمله قطعی است به پناهگاه ها بره. رادیو آژیر میزه، یعنی سیستم آژیر سراسری که توی اسرائیل هست که نبود. رادیو، یه دونه رادیو ایران، هم رادیو ایرانی که الان هست، هم یه دونه بود. اگه احتمال حمله بود آژیر میزد. یکی هم آژیر زرد بود که احتمالی حمله، احتیاط کنید. آژیر سفید علامت هست که حمله دفع شده، میتونه از پناهگاه بیاد بیرون. تا آژیر قرمز شروع میشد همه میدویدن برن پشت با، یعنی برعکس، باید همه میرفت تو روز زیر زمین، برعکس همه میرفتن پشت بام با سرعت، هم داره حل میدن که بیرون پشت بام ببینیم هوافیم عراقی چه رنگیه. کلش هم یه دقیقه طول میکشید دیگه، درسته یه دقیقه دو دقیقه خیلی طول میکشید، میشد 2 دقیقه مثلا. یه مرتبه آژیر سفید رادیو میزد، گفت ای بابایی هم نشد که، چه زودی تموم شد. دوباره همه منتظر آژیر قرمز بزنه برای پشت با. توی اسرائیل کلن عکس این هست. ببین برای این ساخته شده دیگه که ما مثلا یهودی های شیراز رو بگن شیراز رو ول کنید، بیا اونجا بهشت دارتون ساختیم، بیاد اونجا. خب باید از قبل پناهگاه براش درست کنن، باغچه درست کنن، امکانات که یه وقت رفت اونجا بمونه دیگه. اونا پناهگاه های استاندارد از نظر خودشون ساختن، تمام شهر هم مجهز هست به همین سیستم هشدار که خودکار فعال میشه. حتی از همین ایران هم میشه رفت توی سیستم هاشون فعالشون که، تا حالا چند بار شده دیگه، بدونی که موشکی بره از همینجا بچه ها سیستم اونا رو فعال میکنه، اینه همه فرار میکنه میرن تو پناهگاه. بارها شنیدید وقتی میخوان برن تو پناهگاه 70 نفر زخمی شدن، 80 نفر زیر دست پله شد. این سیستم ها، یعنی این طراحیش، این معلومه کشور واقعی نیست، یه پادگان هست، چون همه باید برن، همه آموزش دیدن که باید فرار کن. حالا قبلا میگفتن مثلا حمله موشکی تمام شد، تو فردا شب مثلا استراحت میکنم، بعد فردا شب دوباره میرم. حالا دیگه 24 ساعته شده، یعنی هر وقت ما نگاهی بالا میکنیم داره موشک میره اونطوره. عملا اینها دیگه باید همونجا بمونن، و داخل پناهگاه ها با هم دعوا شد میشه، زد و خورد پیش اومده، فیلمش هم منتشر شده. بسیارشون هم چون حالا فرودگاه اینا ندارن از طریق دریا رفتن به قبرس. دیروز هم نشون دادن توی قبرس چند تا کشتی ها رسیدن اونجا و دارن فرار میکن. خب چرا واقعا یه کشوری که اینطوری هست، یعنی یه کشور جعلی، یه مجموعه جعلی دست به این آتش افروزی میزنه با یه قدرت؟ خب ما بارها شنیدیم هم بایدن توی صحبتاش ناخواسته ایران رو به عنوان یه قدرت بزرگ جهانی معرفی کرده، هم ترامپ قبلا این رو گفته، هم روسیه گفته، هم بسیار از هم کشورهای اروپایی گفتن. خب چرا خودشونو میان میذارن جلوی قدرت؟ قصه همین هست، چون بحث مرگ و حیات هست، هیچ راهی غیر از این نیست برای اونها، هیچ راهی جز این که با ایران دست به یقه بشن دیگه نداره. دست به یقه بشن چی کار که بتونن یواشکی مسئله جنگ رو بیارن اینجا، خودشون مسئله غزه و اینها هم رها کنن و نجات بدن خودشون، حیاتشون اینطوری تضمین کنن. محور سوم رو توجه کنید، وضعیت ایران در این جنگ. شش تا نکته رو خدمتون تقدیم میکنم. نکته اول این است که ما دقیقا مورد تجاوز قرار گرفتیم. درسته ما آغازگر جنگ نبودیم. این مهم هست، جدا خیلی مهم هست. وقتی یک رهبر حکیم در رأس این کشور، این اتفاق میفته. ما اسرائیل رو یک رژیم نامشروع، یک رژیم قاصب، یک رژیم جعلی میدونستیم. حضرت امام که این رو بعد از انقلاب بارها گفتن، قبل از انقلاب هم امامی رو گفته بود، یعنی حرف جدیدی که نیست. ما از اساس رژیم صهیونیستی رو اصلا دولت نمیدونیم، یک باند جنایتکار، تبهکار. سرزمین های اشغالی هم یه پادگان میدونیم، نه یک کشور. ولی هیچ وقت دست به حمله نزدیم. هر وقت تا حالا ما با اسرائیل دست به یقه شدیم پاسخ دادیم، درسته؟ این اول اون، این به لحاظ جهانی خیلی ارزش داره. این یکی از نقاط قوتی است که ما رو در دفاع مقدس به نتیجه رسوند. نگاه این رزمنده ای که میرفت توی جبهه، همه هستی خودش رو در طبقه اخلاص میگذاشت، به خاطر این بود میگفت من کشورم مورد تجاوز واقع شد، من ایرانی هستم، ایرانی نمیتونه در مقابل تجاوز راحت بشه. الان این اتفاق افتاد. کسی که کشوری که مورد تجاوز قرار میگیره، هم به لحاظ شرعی یعنی آیات قرآن، هم به لحاظ عرفی، هم به لحاظ قوانین بین المللی باید از خودش دفاع کنه. خب اینو بالاخره هم اکثریت مردم دنیایی رو میفهمند که نمیفهمند که اینو دارن از خودشون دفاع میکنه. یعنی مجددن یک دفاع مقدس اینجا به وجود آمد، واقعا دفاع مقدس، دفاع بر اساس قرآن، دفاع بر اساس وجدان بشری، دفاع بر اساس تمام قوانین بین المللی که ما هم جز اون هست. این شد دفاع مقدس. نکته دوم این است که ایران هیچ وقت تو تاریخ خودش، تاریخ 2000 ساله، 3000 ساله خودش، هیچ در هیچ نقطه تاریخی نداریم که ایران زیر سلطه بیگانه رفته باشه. داریم؟ یعنی در دوره استعمار ایران مستعمره کدوم کشور شده؟ هیچ. یعنی ایران خودش کشور مستقل بوده. ما در دوره اسلامی حتی اون روزی که دستگاه خلافت تو اوج قدرت بوده، خلافت اموی و عباسی، ایران استقلال خودش رو حفظ کرده. یعنی نگاه کنید به تاریخ همین سیاسی کشور، ما هیچ وقت حتی سلطه خلافت هم نرفتیم، یعنی به رسمیت نشناختیم. در دوره استعمار همون سنتی که می اومدن که مثل هندو مثلا گرفتن فرض کنید تحت سلطه انگلستان، این آفریقا هر گوشش تحت سلطه قدرت، ما به هیچ وزیر سلطه استعمار هیچ کس نرفت. و هم انگلستان جنگیدیم هم با روسیه جنگیدیم، دستمون خالی بوده جدا، به خاطر این پادشاهان بیکفایت ایران دستمون خالی بوده، اما هیچ وقت زیر سلطه نرفت. نکته سوم، امروز ما به حمدالله برخوردار هستیم از یک تجربه غنی و با ارزش 8 سال دفاع مقدس، دستمون پره. نگاه، یک بار ایران اسلامی اینو تجربه کرده، ایران بعد از انقلاب، که اگر روپای خودش نیسته به هیچ وجه نمیتونه به دنیا تکیه بکنه. قبول دارید ما تو دفاع مقدس تمام دنیا علیه ما بوده. حالا دو تا قدرت اصلی اون روز جهان، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، همه کمک میکردن، آلمان به یه شکلی، فرانسه به یه شکلی، انگلیس به یه شکلی، این کشورهای حوزه خلیج فارس دلار قدم سرش سوت میکشه. اون زمان مثلا یه کشور بیاد اعلام کنه بگه من 50 میلیارد دلار دادم به صدام، نمیده پس. مثلا اون موقع 50 میلیارد دلار یعنی چی؟ اون بگه من 20 تا دادم، اون بگه من 30 تا دادم، اون بگه من جزیرمو دادم، حالا جنگ تموم شد جزیرمو بهم بر نمیگردونه. یعنی چیز، بندر احمدی کوبه در اختیار صدام که بتونه جنگو اداره کنه. بعد جنگ تموم شده میگه بندر رو بده، میگه نه بندر رو نمیدم، میگه بی مال من باشه. سودان به یه شکلی، جعفر نومیری بود اون وقت رئیس جمهور سودان، اردن به یه شکلی، مصر به یه شکلی، همه هر چی داشتن در اختیار صدام. خب ما یه تجربه رو پشت سر گذاشتیم. بعد رزمندگانی که اون روز بودن حالا نیستن، هم حالا خیلیشون هستن آماده جنگ هم هستن، هم حالا نسل جدید، نسل‌های جدید اومده هی اضافه شده. یعنی قبل از اینکه اون نسل دفاع مقدس تمام بشه نسل‌های جدید اومدن. اینم یکی از نکات در تاد و وضعیت ایران در این جنگ. نکته چهارم این است که آیا ایران فکر امروز کرده بوده؟ یعنی پیشبینی لازم رو کرده بوده قبلا یا نه؟ غافلگیر شد. پاسخش این است که ایران قطعا از سالها قبل پیشبینی امروز هم کرده بوده. توجه کنید این که کمتر از 20 ساعت بعد از حمله اسرائیل ایران محکم میکوبه اسرائیل رو. معلوم نقشه آماده هست، اسلحه هم آماده هست، فرمانده هم آماده هست، همه آماده هست. خب این موشکا رو که نمیشه 20 ساعت ساخت، که این موشکا رو 20 سال پیش ساخته. این نقشه رو که نمیشه همطوری زد، دکمه رو زد خودش بره اسرائیل. این رو باید از قبل طراحی کرده باشه. این بانک اطلاعات نظامی رو که نمیشه الان درست کرد، این باید از قبل مشخص باشه که مثلا وزارت جنگ اسرائیل کجاش هست، نمیدونم فلان پژوهشگاه کجان، پالاشگاه کجان، فرودگاه کجان، اینا رو دقیق همجا رو دارن میکوبن دیگه. ایران قطعا فکر امروز هم کرده، فکر فردا هم کرده. فردا یعنی که؟ یعنی که این آدم مست نا جاهل بیشور که حرف زده مقداری بیشتر حرفاش شبیه آدمی است که تازه مشروبشو خورده اومده بیرون، نمیدونه چی داره میگه. فکر اون روز هم کرده. اصلا اینو اطلاع داشته باشید، جنگ امروز ما که با اسرائیل نیست که. کجاش با اسرائیله؟ یعنی هواپیماها مال اسرائیله، مثلا اسلحه ها مال اسرائیله، مثلا ماهوارهایی که اطلاعات میدن بهشون مال اسرائیله، دلارهایی که میدن آدمای خود فروخته اینجا براشون کار میکنن، مثلا اینا رو خود اسرائیل داده. هر چی هست مال آمریکاست، هم الان هر چی داره اتفاق همش مال آمریکاست. حالا بعدن خلبانایی که گرفتن شاید بیان نشون بده همینام شاید آمریکایی باشن بعضیش. همون که هواپیماشون زده. مثلا F-35 خود مال اسرائیل، F-16، F-14، F-فلان، اینا همش مال اسرائیل یا مال آمریکا؟ بمباش هر چی هست مال خود همونام. تازه اگه دقت کرده باشید همون روز اول ترامپ طوری حرف زد که بله من تمام کردم کار، یعنی میخواست فکر کرد یه پیروزی خیلی خوبی میخواست به اسم خودش ثبت کنه قبل از که ما شروع کنیم. بعد که ما شروع کردیم گفت بهتره که اینا با هم آشتی کنن، بهتره آتش بس باشه بودن. حالا که خورده یه جای سبدی که دارن میسوزن میگه اگه تو باشه منم میام. این فقط لفاظیه جدا، یعنی هیچ توش در نمیاد. ببخشید F-35 که میگفتن اصلا هیچ قدرتی تو دنیا نتونسته بدن، خب بفرماد همچی از ارزش انداختنش ایرانی ها، حالا منده مثلا B-52 آمریکایی مثلا، خب اونم برفرض آوردید اونم میزنن میفته. ما سوپر تاندارت های فرانسوی رو یادمون رفته، گفتن اینقدر اینو چیزای خاصیه که نمیشه بفروشه، اصلا میدونی فرانسه نمیفروخت سوپر تاندارت رو به هیچ کشوری، نمیشه میگه اینو سلاح خاصه. 5 تاشو دادن اجاره صدام، هر 5 تاشو بچه های رزمنده ما زدن انداخته. حالا اینا میگن یه چیزی داریم به نام B-52 نمیدونید چیه، اونم بیاد وسط. حالا دیگه و آخری چیزی که شما دارید اینه دیگه. حالا اگه اومد اونم زدید که دیگه چیزی براتون نمیمونه که. این تجربه یه گران قیمت دفاع مقدس جدن تا سالهای سال برای ما درس میده، برای ما قدرت ایجاد میکنه، ارزش ایجاد میکنه، و این دفاع مقدس جدید هم به اون اضافه میشه. نکته پنجم، نمیدونم برادر و خواهر دقت کردید، اینا از حرف زدنشون ما میفهمیم، ما اینطوری استنباط میکنیم. اینها مثلا دیدی تو اتوبوس سوار میشی، مثلا یکی میگه واو نمیدونم چرا مثلا نون گرون شد، اون میگه نه برنجم گرون شد، اون میگه نمی دوغم گرون شد. تو اتوبوس داره من صحبت رو رد و بدل. این آدم های خرف که تو اتوبوس دارن جاسوسی میکنن میگن آقا الان دیگه همه برگشتن تو اتوبوس، 100% داشتن علیه نظام سوگان گفت دوغ گرم شده، ماست چطور شده، برنج چطور شده. این آدم خرف خودش از این حرفا برداشت میکنه این دیگه همه علیه نظام شدن. این پول میگیره همین رو میفروشه به اسرائیل، همین چیزی که خودش عقلش نمیکشه چیه میفروشه با اونا، پول میدن بر اساس این تصمیم گیری میکنه. حالا از عجایب روزگار جدا که این مردکه که جنایتکار جنگی و کودک‌کش و هر چی بهش بگید بازم کمه. اومده پیام سخنرانی میکنه از مردم ایران، میخواد که دیگه الان وقتشه دیگه، ما شروع کردیم، شما بیاد تو خیابون تموم کنید کارو. خب اون بیچاره که این اطلاعات به تو میده که خودش احمقه، تو هم احمقی. خب یک ذره تلویزیون های دنیا رو هم نگاه کن، ما همون روزی که تو حمله کرده به ایران، فرداش 3 میلیون زن و مرد تو خیابون تهران فقط جشن قدیر رو برگزار کرده، فقط 3 میلیون تو تهران، یعنی بنزه بیشتر از راهپیمای روز 22 بهمن جمعیت تو تهران. خب اینم روش حساب باز کن، اگه یعنی بگو همه چی رو بهت بگن که بتونی درست تحلیل کنی. این رفته یه جو خودش لاستیک آتیش زده، خودش فیلم میگیره میفرسته برای اون، میگه بله این اینجا رو زده، اون بر اساس این بهش پول میده. اصلا نمیفهمم مثلا اراذل و اوباش ایران خودشون یه چیز خاصی اصلا، یعنی اینا متفقه است، اینا سر شیطان هم کلاه میذاره، هیزم جمع میکنه آتیش میزنه فیلم میگیره میفرسته اون سودی پول میده. اصلا متوجه نمیشن اوضاع. بعضی از این جهانگردهای اروپایی که یه زمان اومده بودن ایران نوشتن که اصلا نمیشه بفهمی اینا چطوریه، اصلا بقدر پیچیده هست فرهنگ ایران که آدم متوجه نمیشه. همین لوتی هایی که تو محلات بودن که همه میگفتن با اوی لوتی داری محل خطرناکه، همین لوتی ها حافظ ناموس مردم بودن، حافظ زندگی مردم، پشت پناه مردم بودن. همین ها تو ایران اینطوری بوده. همین حاج طیب رضایی که واقعا درود خدا بر روح بزرگ این مرد، یکی از این الباط بزرگ تهران بوده، یعنی گروهی داشته که وقتی میان تو خیابون هیچ ارتشی رو بروش نمیتونست بیسته، تو کودتای 28 مرداد هم نقش داشت به نفع شاه علیه مصدق. 15 خرداد اومد تو میدون علیه شاه به نفع امام، اصلا نه امامو دیده بود، فقط گفته بود من نوکر امام حسین هستم، اینم پسر امام حسینه، این سیدم پسر امام حسینه، من نوکر اینم هستم. 15 خرداد رژیم شاه رو تا لبه سقوط بردن جلو جدن. خود طاغوتی ها نوشتن ها. هم اسدالله علم نوشته، هم شاه نوشته، هم دیگران. بعد هم بردنش پای چوبه دار، تیربارون میکردن اون زمان. گفتن یه جمله بگو، بگو من پول گرفتم این کارو کردم به نفع ما. گفت من نمیتونم این حرف علیه این سید بگم، روز قیامت تو روی مادرش چطوری نگاه کنم. گفتن خب اعدامت میکنم. گفت اعدام کنم. حال یه وصیت کرده که به این امام بگید، ولی وقتی که نمیگفتم به این سید بگید آقا ما ندیده شما رو خریدید، شما هم روز قیامت حواستون به ما باشه. هم یه جمله، یه وصیت حاج طیب رضایی، یکی از اون داشمشتی های بزرگ تهران که هزاران لشکر رو همراه داشت. اینجا راجع به گرونی ماست و دوغ و برنج و فلان حرف میزنیم، اما این به این معنا نیست که میخوام کشورونو بفروشیم مثل شماها که مثلا در به در هستید و آواره دنیا هستید. که مثلا این غیرت ایرانی مگه اجازه میده یه وجب از خاکشو تقدیم شماها کنه؟ این غیرت ایرانی با این اعتقاد عمیق دینی، این دوتا با هم دست داده به دست هم، مگه میشه کاری کرد؟ امروز خیلی از جوانهای ما که پای دستگاه های موشک‌انداز و ضد هوایی ها و اینها دارن کار میکنن، خودشون رو جدن در رکاب امام حسین میبینن. مثلا انگار خودشون رو تو صحنه کربلا میبینن. کربلا تکرار شده، عاشورا تکرار شده، الان روز امتحانه. مگه میشه اینها رو به راحتی از این راه برگردون؟ نکته ششم این است که نمیدونم دقت کردی دوستان عزیز، که یک تفاوت جدی ما این زمان با زمان دفاع مقدس پیدا کرده. الان بسیاری از کشورهای دنیا با صدای بلند پشتیبانی خودشون از ایران اعلام کرده بدون ترس. یعنی عکس شد قضیه. زمان صدام تمام همین این 20 کشور اسلامی که بیانیه دادن به نفع ایران به پیشنهاد مصر، اینا همه در زمان جنگ اول دفاع مقدس ما، اینها همه به پشتیبانی از صدام بیانیه میدادن. حالا همه به پشتیبانی از جمهوری اسلامی بیانیه. پاکستان به یه شکل، روسیه به یه شکل، چین به یه شکل، کره شمالی به یه شکل. عملاً اینطور بگیم این کشورهایی که وضعیت رو خوب رصد کردن اومدن پشت سر جمهوری اسلامی، آمریکا و دسته کشور اروپایی رو تو انزوا قرار دادن. یعنی اونها منزوی شدن. ما در دفاع مقدس یه دونه کشور تک تنهای انقلابی تازه انقلاب کرده بود که ارتش درستی هم نداشتیم، سپاه درستی هم نداشتیم، الان که همه چی سر جاشه، اینها هم پشت سر جمهوری اسلامی. نتیجه‌ای که خدمتون تقدیم میکنم این است که الان دوستان عزیز بهترین فرصت برای برخورد جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستیه. بینی و بین الله از بعد به پیروز انقلاب تا امروز هیچ وقت موقعیت به یه خوبی فراهم نشده بود. یعنی همه چی به حمدالله دست داد به دست هم که یه موقعیت فراهم بشه. این که میبینید امواج موشک ها میره، آزمایش های متعدد میشه، دیگه پشت سر هم دارن، چون از این فرصت باید کمال استفاده رو کرد. یعنی عقده های فرو خورده 40-50 سال به اضافه این جنایت های 2 سال گذشته که رژیم صهیونیستی کرده، اینها وقتی یه موشک میره میخوره اونجا، فقط مردم ایران شاد نمیشن، میلیون ها انسان در سراسر دنیا شاد میشن. لهستان رو، هلند رو دیدید بعد از شروع این جنگ مردم به نفع جمهوری اسلامی تجمع کردن، راه پیمایی کردن. اون هلندی اول رفت پرچم جمهوری اسلامی رو بوسید، گویی پرچم خدا هست، اصلا نمیدونیم دینش، اصلا دین نداشته باشه، گویی پرچم خدا هست. این به این دلیل هست که دنیا عقده داره. دنیا جدن، یعنی هیچ، همه ماها انسانی میدونیم که وقتی اون خلبان آمریکایی میره نزدیکی های کاخ سفید در اعتراض به دولت آمریکا که حمایت کرده از اسرائیل، بنزین میریزه رو خودش آتیش میزنه. یه علامتی است که اینقدر این جنایت های رژیم صهیونیستی اینقدر دلخراشه که حتی اون آدمی که اصلا هیچ وقت دردش هم نمیگرفته حالا دردش گرفته. الان بهترین فرصت تصفیه حساب کامل هست. اینو همه توجه کنید، این فرصت خیلی گران به دست آمده و باید استفاده خوب بشه. دوم، الان بهترین فرصت هست برای آگاه کردن نسل جوان، نسل جدید. وقتی 29 شهریور سال 59 جنگ شروع شد، 1 سال خورده از انقلاب گذشته بود دیگه، حدود 2 سال از انقلاب تقریبا گذشته بود، نق زدن ها و تخریب ها و همه شروع شده بود. همه گروه های سیاسی و متعدد شروع کردن به تخریب کردن امام و روحانیت و انقلاب و اینها. جنگ که شروع شد دیگه حالا صدای توپ می اومد، صدای خونپاره می اومد، آژیر روشن می شد، بمبارون می شد، همه این شهر رو بمبارون شده دیگه. یعنی همین پالایشگاه شیراز بمبارون شده، چقدر شهید شدن اینجا ها. یه عده ای که خواب خواب بودن بیدار شدن، تو این صدای چیه؟ این صدای موشکایی هست که صدام زده. گفتن دیگه صدام کیه؟ هی بیدار شد. الان ما تو کشورمون یه آدم هایی داریم که به خاطر فضای مجازی، به خاطر مسائل مختلف خواب خواب هستن، جدا خواب خواب هستن. یعنی اینطوری هست، یه آدم هایی داریم که یا کاملا خوابن یا دارن با گوشیشون ور میرن، کلن زندگیشون خواب یا همین گوشی هم. خب اینا رو چطوری میشد بیدار کرد؟ باید یه صدای انفجاری چیزی تو بگه چی شده؟ یعنی این گوشی رو بذاره زمین در حال بیداری. این فضا فراهم شده الان میشه من و شما این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمود، اونهایی که منبر تبلیغ دارن، اونهایی که تریبون تبیین دارن، این ایام جدی عمل کنن، سنگر رو ترک نکنن، الان وقتشه. حالا تو فضای مجازی میتونید بسم الله، خانواده بسم الله، با رفیقتون بسم الله، مطلب میتونید بنویسید بسم الله، مصاحبه میتونید بکنید، هر گونه کاری که امکان داره. از این فرصت برای تبیین ماهیت پلید رژیم صهیونیستی باید کمال استفاده رو بکنه. رژیم صهیونیستی هم نیست، استکبار جهانی. دوستان عزیز توجه کنید، اصلا بحث اسرائیل و آمریکا نیست، بحث جبهه اسلام ناب و جبهه استکبار، این دوتا رو به رو همن. هی روز به روز، من بارها تو همین جلسات تبیینی خودون میگفتم، روز به روز هی آشکارتر شد که این دوتا جبهه رو به روی همه. خب توی جبهه هر کس اون کاری که میتونه باید به نحو احسن انجام بده. ما که حالا خادمای حرم هستیم، هم به موقع بیام هم به موقع اصلا یه برنامه ثابتی داشته باشم، اول صبح توی حرم مطهر انشالله یه مراسم دعا برگزار کنم، هر روز یه دعای توسل، مثل زمان دفاع مقدس هر روز صبح دعای توسل میخوندیم، بعد دوستان برن سر کارشون، انشالله یه برنامه ریزی معاونت فرنگی باید بکنه. خود ماها، حالا زوارمونه که میتونن میان و انشالله اونام حضور پیدا میکنن، خود ماها باید به گونه عمل کنیم که فضا کاملا فضای عادی و مثبت باشه. پس داغو فرمودن مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن، همین طور هم هست. سطح شیراز برید بینید زندگی عادی در جریان هست. ما هم در همینجا باید ببینید حرم مطهر، آقا دو تا نکته تذکر کنه، که اونایی که خدمات رسانی به مردم میکنن، اونایی که کار تبلیغی و تبیینی میکنن، حرم مطهر هر دوتاش هست، هم یه دستگاه خدماتی هم یه دستگاه تبیین یا تبلیغی، دوتا چیز. ما در آستانه محرم هستیم، انشالله باید آماده بشیم. اینم باز از بیعقلی دشمنان ما است که یه وقت شروع میکنن که ما در یک حماسه عظیم رو پیش رو داریم، اصلا متوجه چیزا نمیشد. به یاری خدا برنامه ریزیمون باید دقیق باشه برای محرم، کمال استفاده. هرچی بچه های ما حسینی تر بشن، تو این دفاع مقدس بیشتر می درش. توی فضای جنگی این بحث ولایت فقیر که همیشه داشتیم، تبعیت محض از ولی فقید مال هم امروزه، هم امروز که تو جنگی سرگردن هستی. شاید خیلی چیزا اصلا نشه تبیین کرد، یعنی رهبری نتونه صلاح نباشه که الان بگه دل نباید بپرسیم چرا. اون سرباز خط مقدم که از فرمانداش نمیپرسه حالا چرا، چون اصلا وقت چرا گفتن نیست. او باید اقدامشو بکنه، چراشو بعدا میشه به دستو. این رمز موفقیت ماست الحمدلله. وقتی ما ولی امر داریم، وقتی ولی فقیه در رأس جامعه است که جانشین امام عصر هست، معناشی است که ما بر اساس اعتقاد و ایمان خودمون تو این جنگ حضور پیدا میکنیم، تا پای جان هم استادیم اصلا هم ناراحت نیست. این معناش میشه این. حالا او بدبختایی که اومدن اونجا برای لذت بردن میبینن همش شده موشک و دود و آتش سوزی و درگیری و کشت و کشتار، اونام هم بر اساس کار خودشون میرن جلو، بر اساس اعتقاد خودشون. نشد بلند برمیگردن میرن خونش. دعا بکنیم انشالله خداوند به برکت دلهای پاک بندگان خالص خودش انشالله جبهه حق رو بر جبهه باطل پیروز بفرماید. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت میدهیم دشمنان اسلام و مسلمین رو خار و ذلیل بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت میدهیم جبهه حق رو بر جبهه باطل به زودی زود پیروز بفرما. پروردگارا به همه ما توفیق بندگی و اخلاص عنایت بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت میدهیم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را در پناه خودت طول عمر با عزت عنایت بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت میدهیم برکات خودت رو بر این ملت نازل بفرما. دلهای حق طلبان جهان، مؤمنین جهان، همه دلهای حق طلب رو پشتیبان ملت بزرگ ایران قرار بده. پروردگارا قلب مطهر امام عصر از ما خوشنود بفرما. چشمهای گناهکار ما را به دیدار اون حضرت منور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.